رادیو CIB. صدای ما را از مونترال میشنوید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی، کتابی که من این هفته میخوام خدمت شما معرفی کنم کتابی است از ژان پل سارتر با عنوان اگزیستانسیالیسم یک اومانیسم است. لگزیستانسیالیسم اتن اومانیسم. چنان که همه ما میدونیم، سارتر یکی از بزرگترین و پرآوازه ترین فیلسوفان و نویسندگان نیمه دوم قرن بیستمه. راستش من خودم آشنایی چندانی به فلسفه سارتر ندارم و از شما چه پنهون، کارهای نمایشی و داستانی ایشون رو هم خیلی نمیپسندم و شخصیت رو هم خیلی خوشم نمیاد. حالا میگم چرا. اما او در این کتاب کوچک حرفای خیلی خیلی مهم میزده که خیلی به درد این روزای ما میخوره. از طرفی سارتر جایگاه مهمی در تاریخ روشنفکری ایران داره. آثار و نوشته های او تأثیر گسترده و ژرفی بر روی نویسندگان و روشنفکران ایرانی دههای 30 و 40 و 50 گذاشت. من همین چند وقت پیش کتابی خوندم تحت عنوان از کافه نادری تا کافه فیروز، نوشته آقای مهدی اخوان لنگرودی. به نکته جالبی در این کتاب برخوردم و اون رو یادداشت کردم. آقای لنگرودی در صفحه 111 کتاب از یکی از نویسندگان کافه نشین اون ایام یادی میکنه، البته به دلایلی اسم نویسنده رو نمیبره و در پاورقی کتاب توضیح میده که چرا. این جملات رو از این نویسنده نقل قول میکنه: من هم کارم را دارم درست میکنم. همین روزها به فرانسه سفر خواهم کرد به ملاقات ژان پل سارتر. وقتی با او عکس دو نفره گرفتم به شماها نشان خواهم داد. آن وقت همه روزنامه ها و ژورنالیست ها به دنبالم خواهند آمد. بله، میبینید گستره و ژرفای اندیشه های روشنفکران آن روزگاران رو؟ بگذاریم و به قول فرانسوی ها برگردیم سر گوسفندهای خودمون. فلسفه سارت یه فلسفه عملگرایانه است. آزادی انسان، حق انتخاب، تعهد و عملگرایی از پربسامدترین واژگان در آثار و نوشته های سارتر. سارتر می گفت من برای حال و زمانه خودم می نویسم. به سخن دیگه، نوشته های ادبی و نمایشی و پژوهش ها و کنکاش های فلسفی و نظری او در برگیرنده اهداف سیاسی و اجتماعی بوده. کتاب اگزیستانسیالیسم یک اومانیسم است عنوان سخنرانی سارتر بوده که در سال 1945 میلادی ایشون این سخنرانی رو ایراد کرده. این سخنرانی خیلی زود به صورت یک کتاب کوچک چاپ شد. سارتر در این سخنرانی دو هدف داره. او در این سخنرانی سعی میکنه فلسفه اگزیستانسیالیسم خودش رو برای عموم مردم به زبانی ساده و روشن شرح بده. به قول فرانسوی ها ویلگاریزاسیون. چون سارت متوجه شد که مردم کتاب هستی و نیستی، لتر الونئان، که 2 سال قبل از این سخنرانی یعنی در سال 1943 میلادی منتشر شده بود رو خیلی بد فهمیده بودن. کج‌فهمی عمومی از این کتاب فلسفی باعث سوء تفاهم بزرگی شده که به ضررش تموم میشه. دومین هدف سارت از این سخنرانی نزدیک کردن خودش به مارکسیست ها و حزب کمونیست فرانسه بوده. سارتر در این سخنرانی میخواد توضیح بده که کتاب فلسفی هستی و نیستی و فلسفه اگزیستانسیالیسم او ضد مارکسیسم و ضد جنبش‌های اجتماعی نیست. اگزیستانسیالیسم فلسفه آزادی و مسئولیت مطلق انسانه. سارتر سخنرانی خودش رو با یادآوری 2 نقد و نکوهشی که مارکسیست‌ها و همچنین مسیحیان کاتولیک به فلسفه او کرده بودند شروع میکنه. انتقاد اول مارکسیست ها به اگزیستانسیالیسم سارت اینه که این فلسفه منجر به بیتفاوتی، ایستایی، بیعملی و بنشین لب جوی و گذر عمر ببین و خلاصه به نامیدی منجر میشه. دومین انتقاد مارکسیست ها به فلسفه اگزیستانسیالیسم سارت اینه که این فلسفه فلسفه ذهنیتگرا و فردگرا است و در این فلسفه برقراری روابط و همبستگی میان آدم ها بسیار دشواره. چگونه میتوان با دیگر آدم ها همبستگی داشت در حالی که فلسفه سارت مبتنی بر فردگراییه؟ باید به این نکته اشاره کنم که سار در نوشته‌هاش به ویژه در رمان نخستش یعنی تهوه و همچنین در رمان دیگرش راه‌های آزادی بر جنبه‌های تاریک و سیاه و منفی انسان انگشت می‌ذاره. شخصیت‌های اصلی این دو رمان شخصیت‌های ضد قهرمان و منفی نگر و بدبین و ناامید و پست و فرومایه هستند که باری به هر جهت زندگی می‌کنند و هیچ هدف مشخص و آرمان فردی و جمعی در زندگی نمی‌شناسند. اما سار در این سخنرانی میگه فلسفه من فلسفه عملگرایانه و فلسفه تعهده. در ادامه به برداشت‌های اشتباه و غلطی که عموم مردم درباره فلسفه اگزیستانسیالیسم کردند و هر جور که دلشون خواست اونو تعبیر و تفسیر کردند، به قول مولوی ما هر کسی از زن خود شد یار من، اشاره میکنه. سارتر به دو گونه اگزیستانسیالیسم هم اشاره میکنه: اگزیستانسیالیسم مسیحی که کیرکگار چهره بارز این فلسفه است و اگزیستانسیالیسم الحادی یا بیخدایی که هایدگر چهره اصلی این فلسفه است. سارتر به اگزیستانسیالیسم بیخدایی یا الحادی باور داره و از هایدگر و اثر مهمش هستی و زمان بسیار بسیار الهام گرفته. اکثر ما جمله معروف سارت وجود انسان مقدم بر ماهیت اوست رو شنیدیم. لگزیستانس پرسد لسانس. سارت به وجود خدا باور نداره و بنابراین به وجود خالق و آفریدگار و سانه انسان هم باور نداره. او خدا رو از دستگاه فلسفی خودش کنار میگذاره و با این کار فطرت و غایت و ماهیت از پیش ساخته و از پیش تعریف شده انسان رو هم کنار میگذاره. سارت مثال میاره. سازنده یک قیچی کاغذبر، لکوب پپیه، قبل از اینکه قیچی رو بسازه ماهیت و هدف و غایت این قیچی رو در ذهنش تجسم میکنه و طرحی از این قیچی در ذهنش شکل میگیره و بعد از این طرح رو پیاده میکنه و قیچی رو میسازه. ولی در باور سار چون خدایی وجود نداره یا به تعبیر دینی واجب الوجودی نیست، انسان ماهیتی هم نداره و بر این اساس خودش ماهیتش رو میسازه. یعنی این انسان دوپایی که وجود داره و داره روی زمین زندگی خودش رو میکنه دارای هیچ جوهر و ذات و فطرت و طبیعتی نیست که او رو به سمت سوی و انجام کارهایی سوق بده. در واقع سارت با بیان این جمله میخواد بگه من با هر گونه تعریف ذات و فطرت و طبیعت و صفات ذاتی و فطری که به انسان نسبت میدادند و میدن مخالفم و میخوام با این بینش و جهان بینی ذات باورانه و تقدیرگرایانه که ریشه درازدامنی در تاریخ بشری داره مبارزه کنم. برای نمونه گفته میشه ذات انسان بده، ذات انسان خوبه، انسان ذاتن ستمگره، انسان بیرحمه، انسان گرگ انسانه، انسان فطرتن نودوسته و انسان فلانه، انسان بهمانه و بسیاری دیگر از این تعبیرها. این فطرت و ذات از پیش تعریف شده تکالیف و رسالت ها و بایت ها و نبایت ها و داوری های اخلاقی در پی داره و با خودش میاره که دست پای انسان رو میبنده و آزادی عمل رو ازش میگیره. اینجاست که سارت با دترمینیسم اجتماعی و تاریخی مارکسیست ها ساز مخالف میزنه. میدونه که آدم ها در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی زندگی میکنن. یکی در یک خانواده فقیر به دنیا میاد، یکی در خانواده ثروتمند. ولی میگه هر آدمی در هر شرایط خانوادگی، در هر جو اجتماعی، محیطی، تاریخی که باشه میتونه تصمیم بگیره و این آزادی رو داره که انتخاب کنه. منظور سار در انتخاب‌های پیش پا افتاده و روزمره نیست، یعنی انتخاب بین بستنی فرنگی شکلاتی یا اکبرمشتی سنتی. نه، منظور انتخاب‌های پایه‌ای و اصولی که شکل دهنده و تعریف کننده و سازنده شخصیت ما هستند و ما خودمون و شخصیت خودمون رو با این انتخاب‌ها تعریف می‌کنیم. یکی انتخاب می‌کنه که ازدواج کنه، بچه دار بشه، خانواده تشکیل بده. یکی انتخاب میکنه که تنها باشه، مجرد باشه. یکی جوینده است، یکی پوینده است، یکی کنشگر سیاسیه یا اجتماعیه یا فرهنگیه. علیه نابرابری ها بی‌عدالتی مبارزه میکنه. کرنش نمیکنه. هوادار حزب باد نیست. موج سواری نمی کنه، نون به نرخ روز نمی خوره، یا بدتر از اون هم از توبره یا هم از آخر نمی خوره، با نازی ها و فاشیست ها همکاری نمی کنه، پشت بهانه های شخصی و خانوادگی و اجتماعی و تاریخی پنهان نمی شه. همه اینا انتخاب خودشه و نمودار شخصیتش. با توجه به اینکه هر فردی کاملا در برابر کارهایی که انجام میده و تصمیم‌هایی که میگیره و انتخاب‌های اساسی که در زندگی میکنه مسئولیت مطلق داره، سارت میگه او به همین دلیل هم در قبال تمامی بشریت مسئولیت داره. چون هر بار که او در زندگی دست به انتخاب اساسی و پایه‌ای میزنه، با این انتخاب میخواد بگه که این بهترین کاری که میشد کرد و این انتخاب رو به عنوان الگوی رفتاری به دیگران نشون میده و به همین خاطر هم مسئول انتخاب‌های دیگران هم هست. به عبارت دیگه او با انتخابش تصویر و ایمیجی از انسانیت به دست میده. وقتی ما آزادی رو برمیگزینیم و مسئولیت همه اعمال خودمون رو هم میپذیریم، همه آدم‌های دیگه رو هم تشویق می‌کنیم که همین کاری که ما کردیم رو بکنن، یعنی آزادی رو برگزینند و مسئولیت همه کارهایشون رو هم بپذیرن. وقتی ما نون به نرخ روزخوری رو به عنوان شیوه زندگی برمیگزینیم و دیگران رو تشویق می‌کنیم که مثل ما رفتار کنند، پس ما نه تنها همواره مسئول چگونه انسانی بودن خودمون هستیم، بلکه مسئول چگونه انسانی بودن دیگران هم هستیم. در اینجاست که سارت مفهوم استراب را به پیش میکشه. استراب از اینجا ناشی میشه که ما از یک طرف آزادی بی‌نهایتی داریم. این آزادی بی‌نهایت خودش استرابزاست و از طرف دیگه نه تنها نسبت به کارهای خودمون مسئولیم، بلکه نسبت به کارهای دیگران و سرنوشت بشری هم مسئولیت داریم. در دستگاه فلسفی سارت خدایی که وجود نداره، ذات و فطرت و طبیعت انسانی هم که وجود نداره، خیر و شری هم که از پیش وجود نداره، این ما ایم که باید خیر و شر رو تعریف کنیم. رسالت الهی و ارزش‌های اخلاقی و آسمانی و ملکوتی هم که محلی از اعراب نداره. انسان آزاد و رهاست و مدام در حال ساختن طبیعت خودش تا زمان مرگ. موجودی به حال خود رها شده و در این دنیا پرتاب شده و ناخواسته حبود کرده و بدون لنگرگاه و ساحل امنی در دورنما. این وضعیت انسانی خیلی استراب انگیزه. سارت انسان به حال خود رها شده را از هایدگر میگیره. دلسما، مفهوم دازاین هایدگر رو حقیقت انسانی لغیالیته ایمن ترجمه میکنه که به عقیده خود هایدگر ترجمه اشتباهیه. الان دازاین رو اغلب به زبان فرانسوی اتخلا ترجمه میکنن. بگذاریم. سارت البته نگاه خوشبینانه به این وضعیت انسان به حال خود رها شده داره و میگه انسان چیزی نیست مگه مجموعه اعمالش. سرنوشت انسان دست خودشه. دیگه خبری از تقدیر و سرنوشت و بخت و بدیومنی و خوشبینی نیست. پس ما از همه این مفاهیم کپک زده و پلاسیده رهایی مییابیم. سارت به ما هشدار میده که فکر نکنیم که چون آزادیم و چون الان دیگه هیچ ارزش آسمانی و اخلاقی وجود نداره، هر کاری که دلمون خواست میتونیم انجام بدیم. زهی خیال باطل. آزادی و انتخاب آزاد میتونه مورد قضاوت و داوری قرار بگیره. چجوری؟ به دو طریق. یه انتخاب میتونه درست یا غلط باشه، یا از حیث اخلاقی خوب یا بد باشه. چگونه یک انتخاب میتونه درست یا غلط باشه؟ وقتی ما کاری رو که انجام میدیم، این نکته رو در نظر بگیریم که ما در انجام این کار آزادیم، به درستی رسیدیم و درست عمل کردیم. ولی اگه در انجام کاری آزادی خودمون رو برای انجام این کار نپذیریم و به رسمیت نشناسیم و سوء نیت داشته باشیم، لا موویس فوا، ما در اشتباه هستیم. کار اشتباهی داریم انجام میدیم. پس اگه کاری رو آزادانه انجام بدیم کار درستی میکنیم، ولی اگه بگیم که آزاد نبودیم کار اشتباهی کردیم. سارت مثالهای خیلی ملموسی میزنه. مثلا میگه برخی آدما میگن شور و هیجان بر ما غلبه کرد و ما دست به چنین کاری زدیم. ما اسیر شور و هیجان خودمون شدیم. دست خودم نبود، نمیدونم چرا دست به چنین کاری زدم. شیطان گولم زد، ناخودآگاه هم بود، خودم نبودم. سارت منتقد سرسخت این کارهایی از روی هیجان و شور و ناخودآگاهانه است. دومین گونه بهانه شرایط و وضعیت و موقعیت خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخیه. من در شرایط بسیار بدی بودم، من در موقعیت وحشتناکی قرار داشتم. من در کودکی پدرم رو از دست دادم. میدونی چه به سر من اومده؟ چه بلاهایی کشیدم؟ توجیه روانکاوانا و گذشته گرایانه این روزا خیلی بابه. عزیز، فرزند چندم خانواده هستی؟ از لحن صدات معلومه شخصیت مچاله شده ای داری. سارت میگه اینا همش بهانه است. شما میتونستی کار دیگه ای انجام بدی و این رفتار از حیث نظری اشتباه است. خب، طریق دوم داوری یک عمل، داوری اخلاقی یا اخلاق مدارانه است. یعنی آیا کاری که فرد کرده خوب بوده یا بد بوده؟ بر اساس چه معیاری خوبی یا بدی یک عمل را قضاوت و داوری می‌کنیم؟ معیار ارزش‌گذاری یک عمل تأثیری است که کار و عمل ما بر سرنوشت باقی بشریت می‌ذاره. اگه همه مثل ما عمل می‌کردن چی می‌شد؟ اگه ما آزادی رو برگزینیم، دیگران رو تشویق به برگزیدن آزادی میکنیم. اگر بهانه و سوء نیت رو برگزینیم، دیگران رو هم تشویق میکنیم که راه ما رو برگزینند، راه ما رو در پیش بگیرند، راهی که به ناکجابات ختم میشه. سار در آخر این سخنرانی میگه اومانیسم من اومانیسم کلاسیک عصر رنسانس نیست. در اومانیسم کلاسیک آرمانگرا، انسان به خودی خود تنها به واسطه ی انسان بودنش دارای ارزش و کرامته و این ارزش جدا از تلاش و کوشش فردی اوست. اومانیسم سارتر اما از خود درگذشتن و از خیشتن خود فراتر رفتنه و خودسازی همیشگی و بالندگی مدامه. اومانیسم سارتر اومانیسم خلاقیه، چون انسان فطرت و طبیعت نداره و از پیش تعریف شده نیست، بلکه خودش خالق ارزش‌هایش است. این حرفا و این نظرهای ساد حرفای بسیار زیبا و دلنشینیه، دست کم به دل من که خیلی می نشینه. اما من دوست دارم اینجا در خصوص زندگی ساد و رفتارهای ساد هم یک کمی صحبت بکنم. ساد در سال 1940 میلادی به اسارت نازی ها در میاد و ناخواسته مهمان اردوگاه اسرا در آلمان نازی میشه. او در دوران اسارت سعی میکنه هوای تازه‌ای به فضای فرهنگی اردوگاه بدمه و هممیهنان دربند و نگونبخت خودش رو سرگرم کنه. به همین دلیل هم نمایشنامه یهود ستیزانه باریونا رو مینویسه و آن رو در جشن نوئل سال 1940 میلادی به اجرا در میاره. افسران نازی که بر روی صندلی ردیفای جلو نشستن، با شنیدن نکته های ظریف یهود ستیزانه نمایشنامه کف و سود می زنن. در دوم آوریل سال 1941 میلادی سارت از اردوگاه آزاد میشه و به آغوش میهن و سیمون دوبوار بر می گرده. البته درباره زندگی مشترک سارت و سیمون دوبوار حرف و حدیث های بسیاری هست. ما نمیخوایم وارد فضای خصوصی زندگی این دو اندیشمند بزرگ بشیم، گرچه فرانسوی ها شدند و حرفای زیادی زدند. باری او پس از بازگشت از اسارت در پاریس استاد دبیرستان کندورسه میشه. در واقع او با وجدانی آسوده بر کرسی فلسفه استاد اخراجی این دبیرستان به نام آقای هانری دریفوس لوفوایه مینشینه. اما به راستی هانری دریفوس به چه جرمی از دبیرستان کندورسه اخراج شده بود؟ به جرم یهودی بودن، به همین سادگی. سارت به نیروهای مقاومت علیه نازی‌ها می‌پیونده و شبکه سری سوسیالیسم و آزادی را پایه‌گذاری می‌کنه. حداکثر 50 نفر به عضویت این شبکه مخفی مقاومت در میان و فعالیت اونها به پخش اعلامیه‌ها و جستجوی اطلاعات محدود میشه. سرانجام در پاییز سال 1941 میلادی جنبش مقاومت سوسیالیسم و آزادی به خودی خود منحل میشه بیان که کوچکترین کار محسوسی علیه نازی‌های اشغالگر انجام بده. سارتر اما فعالیت‌های ادبی و پژوهشی خودش رو در زمان اشغال فرانسه از سر می‌گیره و دو رمان، دو نمایشنامه، 5 سناریوی فیلم، 11 مقاله ادبی، 8 گزارش، 3 مقاله سیاسی، 1 مقاله در زمینه سینما و یادداشت و غیره می‌نویسه. به عقیده خانم اینگرید گالستر در کتابی به نام زایش پدیده سارتر، دلایل یک موفقیت، La naissance du phénomène Sartre، raison d'un succès، سارتر خواسته یا ناخواسته از قوانین نژادی دولت ویشی به طور عینی بهره برد. سارتر در سال 1941 میلادی سرمقالی برای هفته‌نامه فرهنگی کومودیا که دست نازی‌ها رو برای همکاری به گرمی فشرده بود می‌نویسه و در تابستان سال 1943 میلادی رساله قطور فلسفی خود یعنی هستی و نیستی رو به چاپ می‌رسونه. در سوم ژوئن سال 1943 میلادی نمایشنامه مگس‌های خودش رو در تئاتر سیته سارا برنار سابق به صحنه می‌بره. افسران نازی این بار هم روی صندلی ردیف‌های جلو می‌نشینند و نادره زمانه رو حمایت و تشویق می‌کنند. در فردای جنگ جهانی دوم سارت عضو کمیته ملی نویسندگان لو کمیته ناسیونال دز اکریوان میشه. این کمیته مسئولیت پاکسازی محافل ادبی و روشنفکری رو بر عهده داشته. این نکته رو هم یادآوری کنیم که سارت دو ماه بعد از سخنرانی اگزیستانسیالیسم یک اومانیسم است، یعنی در ماه دسامبر سال 1945 میلادی در مجله تام مدرن نسخه سال یکم شماره سوم مجله مقالی تحت عنوان سیمای یک یهود ستیز می نویسه و درباره دلایل یهود ستیزی لوی فردیناند سلین نویسنده بزرگ فرانسوی زرپاشی می کنه و درفشانی می کنه. سخنم رو کوتاه کنم، سلین رو لو می ده، طرفه این که به گواه دوست و دشمن سارتر از سبک سلین بسیار الهام گرفته بود، طرفه تر این که سلین در اون زمان در دانمارک زندانی بوده و دولت فرانسه مصرن و بارها از دولت دانمارک درخواست استرداد او رو میکرده تا او را تیرباران کنه. سلین دو سال بعد وقتی از این نوشته سارتر بخبر میشه نامه وحشتناک با همون سبک معروف خودش و پر از فحش‌های رکیک برای سارتر مینویسه. به گفته سلین سارتر رو جوجه نادره فرومایه میدونسته. این نامه همین تازگی ها در شماره دهم ماهنامه عصر جمعه که در مونترال منتشر میشه بدون هیچ سانسوری به چاپ رسیده. مخلص شما هم مترجم فارسی این نامه سلین به سارتر. چنان که میدونیم سارتر جایزه نوبل ادبی رو نپذیرفت، اما از شوخی های تاریخ یکی هم این که در سال 1976 میلادی دانشگاه اورشلیم، یکی از مهمترین دانشگاه های اسرائیل، دکترای افتخاری به ژان پل سارتر عطا میکنه و او هم با افتخار اون رو میپذیره. همه اینا رو گفتم تا یادمون باشه که اندیشه انتقادی رو نسبت به افراد، نگاه ها و دیدگاه ها فراموش نکنیم. از همگی شما سپاسگزارم. پاینده باشید.
رادیو CIB، امواجی میان دو اقیانوس.